کتاب اشعیا نبی نگاه میکنیم، فصل 36 آیه اول. در 14 سال سلطنت حزقیای پادشاه، سناهری پادشاه آشور به تمامی شهرهای حصاردار یهودا حمله آورد و آنها را متصرف شد. موضوع صحبت توبه سگانه و اصلاح پادشاه حزقیای. بس بذارید زمینه این آیات در نظر بگیریم. حزقیا یک ایماندار راستینه، اون پادشاه خداپرستیه، اون به خدای زنده اعتقاد داره، اما در طول زندگیش آزمون‌های ایمانی براش روی میده. او برای ایمان میایسته و در کشور خودش بت‌هایی رو که به خدایان باطل هست که در روی تپه‌ها و جاهای بلند هست نابود میکنه و سرزمین اسرائیل رو تا اونجایی که میتونه از این بت‌ها و بت‌پرستی پاک میسازه تا قوم اسرائیل رو برگردونه به پرستش راستین. پس این حزقیای پادشاه هست و مرد ایمانداری هست و بسیار متفاوت با آهاز پادشاه. اما 4 مشکل بزرگ هست در زندگی حزقیا. او فرد بسیار مغرور میشه به خاطر موفقیت هایی که داشته، کارهایی که انجام داده و سرزمین رو پاک میکنه، از بت‌ها و معبد رو دوباره بازسازی میکنه و اینها رو در فصل 39 خواهیم خوند. و غرورش به خاطر موفقیت‌هاش هست که باعث میشه به مشکل بزرگی بیفته. و فصل 39 و وقایع اون که ثبت شده دقیقا به فصل 36 مربوط میشه، یعنی قبل از اون روی میده. وقتی که به اونها برسیم به چه علت اینها در اون جا قرار گرفته. اما در صورت حزقیای پادشاه نه تنها بت‌ها رو از سرزمین بیرون میکنه، بلکه مشکلی داره و این غرورش هست و این خداوند باید او رو با این موضوع روبرو کنه و رو به مرگ میفته. و بعد اشعیا نبی میاد و بهش میگه که او به زودی خواهد مرد و بعد حزقیا توبه میکنه از اون غرورش. توبهش واقعیه به خاطر اینکه این غرور رو داشت و خداوند او رو میبخشه و به او 15 سال دیگه زندگی میده. اما هنوز مشکلات دیگه ای در زندگیش هست، هرچند که خداوند 15 سال دیگه به زندگیش اضافه میکنه قبل از اینکه به فصل 36 کتاب برسیم. هرچند که ایمانش راستینه، پرستشش درست است، اما هنوز چیزهایی هست که اونها با اونها روبروشون نشده و از اونها توبه نکرده. به عنوان مثال او هنوز اون سیاست آهاز رو داشت که هنوز با آشور هم دست بود. آنچه که اکنون میخونیم، به محض این که آشور میان علیه او، بلافاصله این میخواد دوستیشو با اونها برقرار کنه و از روی ترس دوباره به اونها تسلیم میشه. و این کاری بود که آهاز انجام داده بود و حزقیا نباید این کار انجام میداد. به همین شکل اون سیاست دیگه ای داشت و یاری رو از مصر میطلبید و این رو در فصل‌های قبل محکوم کرده پیامبر راستین خداوند. کسانی که نزد مصر میرن و اشعیا میگه وای بر اونهایی که برای یاری نزد مصریان میرن و حزقیا این کار انجام میده و با دشمنان خداوند هم دست میشه و کاملا مطیع خداوند نمیشه، به او اعتماد نمیکنه و آنچه که اشعیا میگه تا برای دفاع از کشور صرفا به خداوند اعتماد کنه و به جای اون میاد این سیاست های مصالحه کارانه رو انجام میده با دشمنان خداوند، با امپراتور آشور و همچنین دشمن قدیمی مصر. و اینها مصالحه کاری های حزقیا هست و نصایح و دستورات اشعیا رو پیروی نمی کنه و هنوز از این کارها توبه نکرده. و این موضوع رو امروز هم ما داریم در کلیساهای جهان غرب. عده‌ای میگن ما به اصول اصلاحی کلیسا اعتقاد داریم و اینا با آموزه‌های تعالیم کتاب اعتقاد دارن، آموزه‌هاشون دقیقه، اما اونها انجیل رو بشارت نمیدن. به ویژه در امریکا اینها کلیساهایی هستن که از لحاظ اصلاحی و تعالیمی بسیار قوی هستن، اما جلسه بشارت انجیلی رو ندارن در جلسه های اصلشون. در اونجا این آتش و غیرتی برای گسترش ملکوت نیست، نگران جانها نیستن تا با بشارت انجیل اونها رو نجات بدن. این شبیه وضعیتیه که ما حزقیا رو میبینیم. حزقیا ایمان داره اما کاملا مطیع خداوند نیست، کاملا به خداوند اعتماد نمیکنه. بدون شک حزقیا پادشاه انسان خوبی است، انسان پرفیضی است، اما ایرادهایی داره که باید از اونها توبه کنه، گناهانی است که باید کنار بگذاره و اصلاح کنه خودش رو. و اینها را در این آیات میخونیم. بذارید به دوم پادشاه فصل 18 دقت کنیم، آیه 13. در اینجا اطلاعات دیگه ای هست که در اشعیا به ما گفته که در اشعیا به ما گفته نشده. در 14 سال سلطنت حزقیای پادشاه، سناحریب پادشاه آشور به تمامی شهرهای سالدار یهودا حمله آورد و آنها را منصرف شد. این دقیقاً در کتاب اشعیا هست. اما ادامه میده آیه 14. پس حزقیا پادشاه یهودا به پادشاه آشور در لاکیش پیغام فرستاد، جایی که سناحریب داره شهرها رو نابود میکنه، و حزقیا چنین میگه: خطا کردم، از سرزمین من واپس بنشین و من هر قد بخواهی به تو خواهم داد، هر جریمه ای بگی من میپردازم. پادشاه آشور 300 وزنه نقره و 30 وزنه طلا از حزقیا پادشاه درخواست کرد. پس حزقیا تمام نقره ای را که در معبد خداوند و خزانه های کاخ سلطنتی یافت میشد به وی داد. در آن هنگام حزقیا روکش های طلاهای درها و ستون های معبد خداوند را که خود آنها را به طلا پوشانده بود کند و به پادشاه آشور داد. پس کاری که انجام میده، یک پول گزافی رو به پادشاه آشور میده. و این رو اگر به موزه بریتانیا برید، در اون سنگ نوشته ها میبینید که چگونه سناخریب افتخار میکنه که این رو از پادشاه اسرائیل گرفته. پس این باج سبیل سنگین رو به آشور میده و این گناه حزقیا هست که خود رو دوباره تسلیم سناخریب میسازه. سناخریب چه کاری رو انجام میده؟ او بهش حمله میکنه، به قول خودش و وعده‌ای که داده وفا نمیکنه و اومده تا یهودا رو مجازات کنه و نابود سازه. به ما گفته شده که 46 شهر رو نابود کرده و اکنون اومده تا اورشلیم رو هم نابود کنه و تمام اهالی اونجا رو بگیره به بردگی و به امپراتوری آشور ببره و در جای دیگه ای در امپراتور قرار بده تا براش بردگی کنن. و این هدف سناحریب هست، تا از اون درس محکمی به اونها بده. آیه 2 فصل 36 اشعیا: پادشاه آشور نماینده خود را با لشکری عظیم از لاکیش به اورشلیم نزد حزقیا پادشاه فرستاد. واژه آشوری ربشاقی هست که نماینده و یکی از فرمانداران آشور هست که نزد حزقیا میاد. و او در کنار قنات آبگیر بالایی بر سر راه مزرعه رخشورها توقف کرد، جایی که آهاز با امپراتور دیدار کرده بود. آیه 3. پس الیاقیم پسر حلقیا رئیس امور دربار، شبنا کاتب دربار، یوآخ و قاینگار پسر آساف نزد او بیرون آمدند. نام همه اونها اومده. شبنا که مسئول کاخ بود و اکنون رتبش پایین اومده، کاتب دربار شده، و یوآخ پسر آساف که وقایع رو ثبت میکنه. ربشاقی یا نماینده پادشاه آشور بدیشان گفت: به حزقیا بگو شاه کبیر پادشاه آشور چنین میفرماید. و این مرد که اومده و بسیار هوشمنده و به زبان عبرانی صحبت میکنه، بسیار غریبه که در امپراتوری آشور کسی بتونه عبرانی صحبت کنه. این فرد میاد با صدای بلند به زبان عبرانی فریاد میزنه و یهودیانی بالای دیوار هستن و نگاه میکنن و ببینن چه اتفاقی روی میده، و با بی حرمتی کامل میگه: به حزقیا بگویید. بدون احترام نمیگه حزقیا پادشاه، شاه کبیر پادشاه آشور چنین میفرماید. این اطمینان تو بر چه پایه استوار است؟ آیا گمان میکنی سخنان پوچ میتواند جایگزین تدبیر جنگی و قدرت سپاهیگری شود؟ فکر میکنی قدرت اینو داری با ما بجنگی؟ اکنون بر چه کسی توکل بسته ای که این چنین بر من شوردی؟ آیه 6. اینک تو بر مصر آن نی در هم شکسته توکل بسته ای که هر که بر آن تکیه زند آن و عصای دست خیش سازد به دستش فرو رود و مجروحش سازد. این اطلاعات درسته؟ در فصل قبل خوندیم که اونا یه سفیر رو فرستادن به مصر، پول زیادی دادن به مصریان تا به یاریشون بیان و پادشاه مصر اون پولها رو گرفت و هیچ کاری انجام نداد. و او توبیخ میکنه، میگه به مصر که قابل اعتماد نیست اعتماد میکنیم. آری هر که بر فرعون پادشاه مصر امید بندد، سرانجامش جز این نخواهد بود. و بعد توهینش رو ادامه میده در آیه 7 تا این به گوش حزقیا برسه. و اگر مرا بگویی ما بر یهوه خدای خود توکل داریم، آیا تو آیو همان نیست که حزقیا مکانهای بلندش را از بین برده و به یهودیا و اورشلیم میگوید بیا تنها در برابر این مذبح پرستش کنید؟ آشوریان نمیدونن که حزقیا اون هایی رو که بر مکانهای بلند از بین برده و اون مذبح ها بتخونه بودن و اونها رو به این منظور از بین برده و نمیدونه هدف اون چه بوده و فکر میکنه همه این مذابه متعلق به یهوه هستن، همه اینا هر جا که هست بالای تپه تعلق داره به یهوه. و میگه حزقیا تو اون مذبح ها رو خراب کردی تا در یک مکان که در اورشلیمه پرستش کنن. و بعد تمسخر میگیره. آیه 8 ریشاقی چنین میگه: پس حال بیا و با سرورم پادشاه آشور شرطی ببند، من 2000 اسب به تو میدهم. داره کاملا تمسخر میکنه، میگه 2000 تا اسب بهت میدم اگر بتونی سواران بر آن بگماری. پس چگونه میخوایی حتی یک افسر از کوچکترین خادمان سرورم را عقب برانی؟ میگه حتی یکی از افسرهای ما قادر تو رو نابود کنه. اون وقت میای اعتمادش رو به مصر میذاری تا بهت عرابه و سوار بده. در واقع میگه موقعیت تو غیر ممکنه، نه سرباز داری، نه اسب داری، نه نیرو داری، نه توانش رو داری و اون وقت میخوای با ما به جنگی. آیه 10 اکنون چنین میگه: وانگهی آیا من بدون فرمان خداوند برای نابودی این سرزمین برآمدم؟ خداوند خود مرا فرموده. در واژه عبرانی اون نام خدای زنده است، یهوه است که این مرد آشوری بر زبان میاره. میگه اوست که مرا فرستاده برای نابودی این سرزمین، او مرا فرموده تا برای این سرزمین برایم و آن را نابود کنم. میگه خدای تو به من فرمان داده این سرزمین رو نابود کنم. این کاملا داره توهین میکنه و کف میگه چنین حرفی رو، اما منظورش این است که من اومدم تا اینجا رو نابود کنم. هر شکلی که میخواد داره توهین میکنه. آیه 11 آنگاه الیاقیم که حکمران یهوداست، شبنا و یوآخ به نماینده پادشاه یعنی ربشاقی گفتند: تمنا داریم با خادمان خود به زبان آرامی سخن بگو، یعنی زبانی که ما آشوریان صحبت میکنیم، زیرا آن را میفهمیم. اهالی اورشلیم این زبان رو نمیدونن، میگن این رو میفهمیم. به زبان یهودیان با ما سخن مگوی، یعنی با عبرانی سخن مگو، مبادا مردم بالای دیوار شهر سخنانت را بشنوند. التماس میکنن از ربشاقی تا با احترام صحبت کنه و با آرامی صحبت کنه، نه به زبانی که همه مردم بفهمن. آیه 12 اما نماینده پادشاه آشور گفت: مگر سرورم مرا فرستاده تنها با تو و سرورت سخن بگویم و بر مردمی که بر دیوار شهر ننشستند خیر؟ مگر نه این است که آنان نیست همراه شما مدفوع خود را خواهند خورد و ادرار خیش را خواهند نوشید. و اکنون شروع میکنه به فحاشی کردن، میگه من با اونها هم صحبت میکنم تا اونها هم بترسن و به یاد داشته باشن وقتی که اینجا به محاصره بیفته چه بلایی بر سرشون میاد. آیه 13 آنگاه ایستاد و با بانگ بلند به زبان یهودیان گفت و مردمی رو که بالای دیوار هستن مخاطب میسازه و چنین میگه: مگذارید حزقیا شما را به فریبد، زیرا او نمیتواند شما را برهاند. سخنان حزقیا را که میگوید خداوند به یقین ما را خواهد رهانید و به این شهر به دست پادشاه آشور نخواهد افتاد باور مکنید، اجازه ندهید شما را به خدا به توکل بر خدا وادارد. و چنین ادامه ده. آیه 16 میگه: بیایید و با من یک مصالحه کنید، با من صلح کنید، به جانب من بیرون آید تا هر کس از تاک و درخت انجیر خود بخورد و از آب چاه خیش بنوشد. میگه اگر شما بیاین با من صلح کنید، من اجازه میدم تا برید سر زمینتون و کشاورزی کنید. آیه 17 تا آنگاه که بیایم و و شما را به سرزمینی برم همچون سرزمین خودتون. و بعد ادامه میده که جایی که به اسارت شما رو میبینم جار بدی نیست. شما را به سرزمینی برم همچون سرزمین خودتان، سرشار از غله و شراب تازه و نان و تاکستان. آشوریان مشخصه که اونها رو به اسارت میبرن و این فرد داره دروغ میگه. آیه 18: مبادا حزقیا شما را فریفته بگوید، یهوه ما را خواهد رهانید. و بعد ادامه میده و دلیل دیگه ای رو میاره، میگه آیا تا کنون هیچ یک از خدایان و قومهای جهان توانسته از سرزمین خود را از چنگ پادشاه آشور برهاند؟ آیا هیچ قومی تونسته در برابر ما مقاومت کنه؟ و بعد اشاره میکنه به اون پیروزی هایی که انجام داده در تاریخ و مکانهایی رو یاد میکنه که در اون زمان همه اون کسانی که بالای دیوار نشستن این جاها رو میدونن و با نگرانی گوش میدن. آیه 21: اما آنها سکوت کردند و پاسخی ندادن. الیاقیم شبنا و یوآخنم پاسخی نمیدن. مردمی هم که بالای دیوار نشستن، پادشاه بهشون گفته او را پاسخ مدهید و هیچی نمیگن به اون سفیر آشور و به دستور پادشاه حزقیا گوش میدن. آیه 22: آنگاه الیاقیم به سر حزقیا که رئیس امور دربار بود و شبنا کاتب دربار و یوآخ و قاینگار پسر آصف با جامه‌های دریده نزد حزقیا آمدند و سخنان ربشاقی را به او باز گفتند. سکنون این اخبار به حزقیا میرسه. قبل اینکه به فصل 37 نگاه کنیم که اشاره داره به توبه کامل حزقیا، باید یادآوری کنیم که این مصالحه کاریه حزقیا که این بلا رو بر سرش آورد. اینکه با آشوریان همکاری کرد، سرانجام فهمید که اشتباه بوده، اکنون بازگشتن تا اونجا رو نابود کنن. مصالحه با مصر نیز کاملا اشتباه بود و هر دو اونها رو فریب دادن. حزقیا به اونها اعتماد کرد و این اشتباه بزرگی بود و حزقیا پادشاهی است که این گناهان رو مرتکب شده. او یک ایماندار است، اما در اینجا میبینیم که مصالحه کرده و کاملا به خدای زنده اعتماد نکرده. دوستان، مصالحه کاری همیشه نتیجه بدی میاره، به ویژه در کلیسا. امروزه مصالحه کاری که در کلیسا انجام میشه و ما هشدار میدیم اینه که مصالحه گری با دنیاست که دنیا رو وارد کلیسا آوردن. فرهنگ موسیقی راک و تفریحات دنیوی رو وارد کلیسا کردن. شیوه های دنیوی گری رو وارد پرستش کلیسا کردن. این دنیا و فرهنگ اون کلیسا رو فاسد میکنه، اما اون عده که این کار رو انجام میدن، خب مهم نیست، ما انجیل رو بشارت میدیم، من کتاب مقدس رو تعلیم میدم. اونچه که توی کلیسا روی میده مثل یک سیرکه که پر از مصالحه کاریه، اما شبان کلیسا میگه مهم نیست، من انجیل رو بشارت میدم. اما نه دوستان، این زیاد طول نخواهد کشید، به سرعت دنیا اون کلیسا رو نابود میکنه. پیام این بخش این است که پادشاه آشور همه چیز رو میخواد. او میخواد تا اسرائیل کاملا با او مطیع بشه و اگر مثل حزقیا یک ذره مقاومت کنی و بعد بترسی، او میاد و تو رو نابود میکنه. سناخریب نماینگر رهبر خودشه، شیطان. مثل همونجور پول اونها رو بگیر و اونها رو با حال خودشون رها کن. مصالحه کاری همیشه باعث نابودی کلیسا میشه، زیرا این سیاستی که شیطان از طریق اون کلیسا رو خراب میکنه. در ابتدای قرن 20 میلادی مصالحه کار بزرگی بود در بین ایمانداران کتاب مقدس، در زمانی که همه کلیساهای تعمیدی به کلام اعتقاد داشتن. متدیست ها انجیل رو بشارت میدادن و تقریبا همه کلیساهای انگلیس انجیل رو تعلیم میدادن. تعداد کمیشون به گمراهی کشیده شدن، اما اکثر اونا انجیل رو اعتقاد دارن و شبانهای اونا انجیل رو بشارت میدن. اما یه مصالحه‌گری بزرگی رو انجام دادن. اونا چه گفتن؟ گفتن ما این تئوری تکامل داروینی رو میپذیریم. ما وقتی که انجیل رو تفسیر میکنیم میگیم خب این شکل درستی که به حقایق نگاه کنیم و به خاطر اینکه با کتاب مقدس تکامل نداشته باشه و کتاب مقدس رو نابود نکنه، ما فکر میکنیم، تظاهر میکنیم که این تکامل داروینی با کتاب مقدس همخوانی داره. به این شکله که بی‌اعتقادی وارد کلیسا میشه و همه اون کلیسایی که به این شکل این آموزه رو پذیرفتن همشون نابود شدن، زیرا شیطان یک جا رو نمیخواد بلکه کل کلیسا رو نابود میسازه. به همین شکلی که ما در زندگی مصالحه کاری کنیم، بنابراین مثال اگه من یک فردی هستم که در گوشه از زندگی من یک گناهی وجود داره که حاضر نیستم اون رو نزد صلیب بیارم و ترک کنم و حاضر نیستم با اون گناه بجنگم، اجازه میدم این گناه در زندگیم باشه. بعضی از مسیحیان ممکنه اخلاقشون باشه تندخوان، برای بعضی از مسیحیان ممکنه غرورشون باشه، بعضیا ظاهرشون است، بعضیا داراییشونه، بعضیشون علاقه به قدرته، برای بعضی از مسیحیان تنبلیه که نمیخوان کار نیک انجام بدن، حتی در خونه تنبلن، همسرشون رو کمک نمیکنن یا شوهرشون رو کمک نمیکنن، توی خونه هیچ تلاشی انجام نمیدن. و جایی از زندگی این فرد مسیحی است گناهی است، چه وظیفه‌ش که انجام نمیده و چه گناهیه که مرتکب میشه و این مصالحه کاریه. و اگر این رو جلوش نگیریم بدتر و بدتر میشه و در نهایت کل زندگی او رو خراب میکنه و باعث میشه اون فرد مسیحی کاملا فرد بیفایده ای بشه، کم کم فرد شکاکی بشه، محبت و علاقهش رو به مسیح از بین ببره. مصالحه کاری حالا چه در کلیسا باشه و چه در زمینه فردی باشه، همیشه کل فرد رو یا جامعه رو در بر میگیره. در بعضی از نقاط دنیا که اینا اومدن و اون موسیقی رو وارد کلیسا کردن، کسانی که اینها رو وارد کلیسا کردن 30 سال قبل اکنون دیگه به انجیل اعتقاد ندارن. فکر نکنید که کلیساهایی که میان مصالحه کاری میکنن به اون راه نمیفتن، اونها هم نیست سطحی خواهند شد و اون چراغدان و خداوند از کلیسا خواهد گرفت. این چیزی که ما از این حزقیا یاد میگیریم. حالا بگذارید به توبه حزقیا پادشاه دقت کنیم. فصل 37 آیه 1: حزقیا پادشاه چون این سخنان را شنید، جامه به تن درید و پلاس در بر کرده به خانه خداوند درآمد. در اون زمان کسی که جامه‌شو می‌درید نشون دهنده ای بود که بسیار اسفباره و بعد چه کار میکنه؟ پلاس در بر میکنه، یعنی میگه واقعا توبه میکنم. ردای پادشاهی رو کنار میگذاره و داره میگه خداوند من از تو نافرمانی کردم، و بعد به خانه خداوند میره با اون لباس پلاسی که در تن داره. سپس دیگران رو میبینم که پلاس در بر دارن تا نشون بده اونها هم توبه کردن، اونها رو نزد اشعیا نبی میفرسته و ایشان به وی گفتن حزقیا چنین میگوید: امروز روز تنگی و توبیخ و رسوایی است. یعنی روزی که باید جوابگو باشیم. اون مصالح کاری ما اکنون این بلا رو بر سرمون آورده. امروز روز تنگی و توبیخ و رسوایی است. نه فقط توبیخ ربشاقی، بلکه این توبیخ از سوی خداونده و رسوایی یا کفر. همچون زمانی که فرزندان در آستانه تولدند اما مادر را قوت زادن نیست. اینکه ما به شرایطی در اومدیم که قدرت هیچ کاری رو نداریم، نه سربازی داریم نه قدرتی داریم در برابر این ارتش عظیم سناخریب. ایده میگن 200 یا 300 هزار نفر لشکر سناخریب بودن که 185 هزار نفرشون رو فرشته خداوند نابود کرد. چه امیدی است برای قوم من اسرائیل، چه امیدی است برای رحمت خداوند که به یاریشون میاد. آیه 4: حزقیا چنین میگه: شاید که یهوه خدای تو تمام سخنان آشور را بشنوه. میگه ما هیچ امیدی نیست، شایسته این نیستیم و شایسته ایم تا مثل اون 46 شهر یهودا نابود بشیم، شهرهایی که به دست پادشاه آشور نابود گشتن. ما شایسته رحمت نیستیم، نمیتونیم به رحمت او توسل جوییم. و حزقیا میگه ما کاملا به فیض خداوند اعتماد میکنیم، فقط به فیض. پس برای باقی ماندگان حاضر دعا کن. میگه شاید که یهوه خدای تو تمام سخنان نماینده آشور را که سرورش پادشاه آشور فرستاده است تا خدای زنده را کفر گوید بشنود و او را به سبب سخنانی که یهوه خدایت شنیده توبیخ کند. و میگه خداوند ما نزد تو میایم، زیرا به تو توهین شده، به تو کفر گفتن و پادشاه آشور گفته این کار رو انجام میده تا نام تو رو بی حرمت سازه و کفرهای بی شرمانه ای رو انجام داده و گفته تو نمیتونی به ما یاری برسونی. پس ای خدا، و نه به خاطر اینکه ما شایسته شیم، بلکه برای احترام نامت و جلال نامت بیا، و به این لحاظی که ما از تو التماس میکنیم برای یاری، به این شکلی که حزقیاه میگه ما فقط به مغفرت گناهان رایگان خدا نیاز داریم. و این چیزی که ما وقتی توبه میکنیم و به خداوند عیسی مسیح میگیم، فقط فیض خداونده که مسیح مغفرت گناهان رو برای ما خریداری کرده. تنها اوست که میتونه ما را ببخشه و ما شایستگی هیچ چیزی رو نداریم وقتی که توبه میکنیم. اما حزقیاه به اونها اشعیا میگه، میگه خداوند گفت مترسید، مترسید، و میگه تو بخشوده میشی، این کشور نجات مییابه، تو توبه کردی و برکت عظیمی به تو خواهد رسید. سرانجام، سرانجام پادشاه یهودا توبه میکنه از مصالحه کاریش، دیگه با آشوریان همدستی و دوستی نمیکنه، با هیچ یک از دشمنان کلیسا. سرانجام پادشاه یهودا به خدای زنده اعتماد میکنه برای همه چیز، مهم نیست چه بر سرش بیاد، و اکنونه که او برکت مییابه، اکنونه که خداوند بیاریش میاد. این پیامیه برای ما دوستان، برای زندگیمون اگر درش گناه هست تا توبه کنیم، برای کلیسامون اگر درش مصالحه کاری هست. حزقیاه از چیزی توبه کرد، از غرورش، از بت‌پرستی قوم توبه کرد، اما توبهش کامل نبود، مصالحه کاریش ازش توبه نکرد، و اینکه به خداوند اعتماد کامل نداشت و آنچه را که اشعیا گفته بود اطاعت نکرد. اما وقتی که توبه کرد، اون برکات رحمت درش باز شد و سرازیر شد و مغفرت رایگان خداوند به دلش رسید و او قادر بود تا بایسته. و آنچه که روی میده در هفته بعد مطالعه خواهیم کرد.